حسین از جمله آثار اوست. ابو اسحاق اصفرایانی سرانجام در تاریخ 4 ذی‌الحجه سال 418 هجری قمری در نیشابور وفات یافت و در زادگاهش اصفراین به خاک سپرده شد. ۲۱ می سال 1403 میلادی، 623 سال پیش، سفر کلاویخو به مشرق زمین آغاز شد. از هنگامی که مغولان در چین و ایران قدرت گرفتند، همواره مقامات اروپایی سفیرانی نزد آنان می‌فرستادند. شاید بتوان گفت برادران پولو، مارکو پولو و پلان کاربن از نخستین فرستادگان مغرب زمین به دربار خانان مغول بودند. هنگامی که امیر تیمور کورکان تمام مشرق زمین را تحت امر خود درآورد، دولت اسپانیا پیش قدم شد و فرستاده ای را به نام روی گونزالز کلاویخو به سوی دربار تیمور در سمرقند ارسال کرد. کلاویخو روز دوشنبه 21 می سال 1403 میلادی از بندر سن ماری به سوی شرق به راه افتاد. وی سرانجام به حضور تیمور راه یافت و مأموریت خود را انجام داد. از کلاویخو سفرنامه‌ای بسیار جالب بر جای مانده که به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. ۳۱ اردیبهشت سال 1360 هجری شمسی، 45 سال پیش، عملیات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آغاز شد. عملیات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به منظور آزادسازی تپه الله اکبر با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1360 آغاز شد. سرداران رشید اسلام، شهید سرلشکر فلاحی و شهید دکتر مصطفی چمران فرماندهی این عملیات مشترک را بر عهده داشتند. در این عملیات که 6 روز به طول کشید، خسارات زیادی به دشمن بعثی وارد آمد و شهر سوسنگرد از تیررس سلاح‌های سنگین بعثیان خارج شد. همچنین در همین روز 2 عملیات دیگر در غرب سوسنگرد در جبهه شوش با موفقیت به اتمام رسید. ۲۱ می سال 1991 میلادی، 35 سال پیش، راجیو گاندی نخست وزیر هند ترور شد. راجیو گاندی فرزند خانم ایندرا گاندی در سال 1944 میلادی در بمبئی چشم به جهان گشود. وی در خانه پدر بزرگش جواهر لعل نهرو تربیت یافت و سپس برای تحصیل به دانشگاه کمبریج در انگلستان رفت. در سال 1983 میلادی به دبیرکلی حزب کنگره هندوستان و پس از ترور مادرش در سال بعد به نخست وزیری رسید. راجیو گاندی در سال 1989 از نخست وزیری هند استعفا کرد، ولی با این حال در تاریخ 21 می سال 1991 میلادی در یک گردهمایی انتخاباتی بر اثر انفجار بمب به قتل رسید. ۳۱ اردیبهشت روز بزرگداشت ابن بواب، خوشنویس و تذهیبکار مسلمان در قرون 4 و 5 هجری قمری است. علاءالدین ابوالحسن علی ابن هلال خوشنویس نامداری بود که بزرگان و اهل هند استاد خطابش می کردند. ولی بدخواهانش برای تحقیر دربانی پدرش را به رخ او می کشیدند و ابن بواب می خواندندش. این خوشنویس زبردست هنر خطاطی را از محمد ابن اسد و محمد ابن شمسایی از شاگردان ابن مغله فرا گرفت. وی پیشتر نقاشی و نگارگری را آموخته بود و سپس به تذهیب و دست آخر به خطاطی روی آورد. ابن بواب خطوط توقیع، نسخ و محقق را تکمیل کرد و از خطوط دیگری که او در اصلاح و زیباسازی آنها کوشید می توان ریحان، نرگس، لولویی و مرصع را نام برد. گفتند او 64 نسخه از قرآن مجید را کتابت کرد، ولی ظاهراً تنها یک قرآن به خط او باقی مانده است که در کتابخانه چستر بیتی در انگلستان نگهداری می شود.
چقدر پول پیشته؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد. با
سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران، همون رویای ما، هموطن، بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
هم ما را بجو، راز نام ها. ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
به نام آن یگانه مقتدر که همه چیز در ید قدرت اوست. همراهان صمیمی برنامه راز نام ها، سلام بر شما. امیدواریم که شاد و سلامت باشید و ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. در برنامه امروز قصد داریم درباره بنای تاریخی ارگ بم برای شما عزیزان صحبت کنیم. پس از شما دعوت میکنیم که به این برنامه توجه بفرمایید. در ابتدا باید توضیح دهیم که واژه ارگ به چه معناست و به چه جای ارگ گفته می شود. ارگ را در برخی لغتنامه ها قلعه کوچکی معرفی کردند که در میان قلعه بزرگی ساخته شده باشد و گاهی هم آن را قلعه درون شهر و همچنین جایگاه پادشاه خواندند. باید بگوییم دست کم از دوران ساسانی به بعد در نوشته ها و سروده های پارسی به این واژه برمیخوریم که خود نشان دهنده قدمت آن است. با توجه به آنچه از متون تاریخی برمیآید، ظاهراً ارگ ها جایگاه حکمرانان و حکومت نشینان در شهرها بوده. در اغلب موارد ارگ که در مرکز و قلب شهر واقع می شده با داشتن حصار و برج‌های در فاصله‌های مختلف از بقیه مناطق شهر جدا می شده و با دروازه یا دروازه‌های چند با شبکه‌های اصلی شهر مرتبط می شده است. ارگ‌ها در حقیقت در برگیرنده واحد‌های اداری، حکومتی، بخش‌های نظامی، کاخ‌ها، خانه حکمرانان و گاه خانه بزرگان و مسئولان حکومتی و نظامی شهر و بخش‌های خدماتی و جایگاه بلندی برای تماشای مناظر اطراف به نام چکاد بوده است که این مجموعه‌ها با شبکه‌بندی‌های خاصی با هم ارتباط داشتند. خوب است بدانید که شکل ارگ‌ها و امتداد دیوارهای آن و اختلاف سطح هر واحد و شیب شبکه ها نیز بستگی کامل به موقعیت جغرافیایی و محل بنای ارگ داشته است. همچنین ارگ‌ها بسته به شرایط زمانی و موقعیت حکمرانان در برابر دشمنان منطقه‌ای و خارجی از نظر استحکاماتی و دفاعی با هم تفاوت‌های در خور توجهی دارند. در قلعه‌های مستحکم ارگ مرکزی را نارین قلعه می‌نامیدند. از جمله قلعه ارگ‌های ایران که تمام بناها و آثار و شبکه‌های آن همچنان بر جای مانده است و از آثار باستانی و تاریخی معتبر ایران به شمار می‌آید، ارگ بم است که در این برنامه قصد داریم درباره آن توضیح دهیم. با توجه به توضیحاتی که راجع به ساختمان ارگ دادیم، اکنون می‌پردازیم به بنای تاریخی ارگ بم. ارگ بم در 6 کیلومتری شمال شرقی شهر بم واقع شده که مساحت آن حدود 6 کیلومتر مربع است. این بنا در واقع از 7 قسمت تشکیل شده که 5 قسمت عمده آن اکنون بر جای مانده و بدین ترتیب بزرگترین شهر قلعه موجود در سرزمین ایران است. با توجه به سکه های به دست آمده از این بنا و سایر شواهد، تاریخ استقرار ارگ بم ظاهراً به دوران اشکانیان باز می گردد. برخی هم بنای ارگ بم را به بهمن ابن اسفندیار نسبت می دهند که صحت آن مشخص نیست. دور حصار موجود قلعه بم خندقی قرار داشته که اکنون آثاری از آن به جای مانده است. باید اضافه کنیم که عرض این خندق 8 تا 10 متر و ژرفای آن در حدود 4 تا 6 متر بوده است. همچنین در دیوارهای حصار ارگ نشانه هایی از خشت های دوران ساسانی دیده می شود. آب این بنای تاریخی هم از طریق یک رشته قنا تأمین می شده که از راهی معروف به شترگلو به آن وارد می شده است. درباره حصارهای ارگ بم نیز باید بگوییم که حصار نخستین این بنا 21 متر طول دارد که پایین آن بسیار عریض است و پهنای آن در بالا به 2 متر می رسد. در طول حصار هم جای به جا برج‌های مدور و نیمه استوانه‌ای وجود دارد که برای محافظت از حصار و انجام دادن عملیات‌های دفاعی تعبیه شده است. ظاهراً گلی را که با استفاده از آن دیوارهای بنا ساخته شده بسیار ورز دادند، چرا که بسیار محکم به نظر می آید. باید بگوییم برای وارد شدن به ارگ بم تنها از یک راه باید عبور کرد که در دو سوی آن دو برج به بلندای 17 متر قرار دارد. با عبور از 18 پله به راهروی مقابل ورودی وارد می شویم که جلوی آن بازاری با طول 60 متر قرار دارد. این بازار دارای 4 سوق، تیمچه و دکانهای مختلف است که ظاهراً تا زمان شورش شخصی به نام آقاخان محلاتی دایر بود است. پس از گذشتن از بازار به میدان وسیعی برمی‌خوریم که گذشته از فعالیت‌های بازرگانی محل برگزاری مراسم عزاداری‌های مذهبی هم بوده است. از این میدان که بگذریم به محل قرار گرفتن استبل و آسیاب بادی می‌رسیم. وضع ساختمان استبل و نحوه تزیینات آخرها و سبک تاغبندی آن هر بیننده‌ای را به یاد حال و هوای آثار دوران ایلخانان و احتمالاً عهد تیموری می‌اندازد. قسمت دیگر این مجموعه هم بناهای جالبی است از عهد صفویه و تیموری که در زیر آن واحدهایی با دالان‌ها و راهروهای پیش در پیش قرار دارد و زندان بوده است. بلندترین قسمت ارگ بم که حاکم نشین قلعه بوده بر روی آثاری به جای مانده از عهد ساسانی در دوره صفویان برپا شده است. این بنای معروف را 4 فصل نامیدند. 4 فصل بنایی است شبیه یک 4 طاقی که گنبدی در میان آن قرار دارد. به پایان برنامه دیگر از مجموعه راز نام ها رسیدیم. تا برنامه دیگر از همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه ما در آنه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
شنوندگان عزیز سلام، اوقاتتون بخیر. این روزا خیلی از ما دوست داریم در حد توانمون کاری برای ایران و هموطنانمون انجام بدیم، اما گاهی نمیدونیم چطور میشه مؤثر بود و قدمی برای ایران عزیزمون برداشت. لطفاً چند دقیقه همراه من باشین تا با هم بخشی از همراهی و همدلی مردم عزیزمون در این شرایط رو مرور کنیم، مردمی که در شغلها و عرصه های مختلف نقش آفرینی می کنن. نانوا بود، خانوادش رو فرستاده بود شهرشونو، خودش مونده بود تا تو ماه مبارک رمضان نون داغ و با برکت بذاره تو سفره مردم. می گفت هر کدوم باید یه گوشه کار رو بگیریم و کنار هم باشیم. این یعنی همدلی. توی شرکت آب و فاضلاب کار میکرد. حتی تو روزای جنگم پای کار بود و میگفت مردم تو هر شرایطی به آب و برق و گاز نیاز دارن. من برای آسایش مردم پای کار موندم. این یعنی همدلی. از نیروهای درمان بود. 5 روزی می شد که نتونسته بود بره خونه. خونوادش رو ندیده بود. می گفت دخترم برام نامه نوشته که بابا نذر کردم اگه سلامت برگردی خونه برات روزه بگیرم. این یعنی همدلی. پلیس بود، شبا تا صبح تو کوچه ها و خیابونا گشت میزد و میگفت تو این روزای بحرانی حواستمون بیشتر از همیشه باید به امنیت شهر و خونه های مردم باشه. این یعنی همدلی. تو سازمان انتقال خون مشغول کار بود. می گفت از صبح که اومدم سر کار یه دقیقه هم برای استراحت نرفتم. وقتی آدم اشتیاق و همدلی مردمی رو می بینه که اومدن خون اهدا کنن و تو صفای طولانی می ایستن، دلش نمیاد حتی یه دقیقه هم معطل بشن. این یعنی همدلی. ممنونم که چند دقیقه همراه ما بودین. اگه شما همین روزها قدمی برای کشور عزیزمون برمیدارین و دوست دارین با بقیه هموطنانمون در میون بذارین، لطفاً به شماره تلفن 0910-899-4505 پیام صوتی یا متنی ارسال کنین تا در روزهای آینده تجربه های شما رو با هم مرور کنیم.
سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خورشید تو سر زد. ایران شوق تو دل در سینه بلرز صد جان به طلب یک جان به چهزم
ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
اوه اوه چقدر شلوغه، آخه چرا اومدین بانک؟ آقا برای چی اومدید چوبه؟
اومدم دست چک بگیرم.
یه کیو بهتون بدم؟
کیو؟
بله، از طریق کیو بانک میتونید چک دیجیتال هم بگیرید. حاج آقا شما برای چی اومدید چوبه؟
اومدم در مورد طرح‌های وام بپرسم.
یک کیو بهتون بدم؟
کیو؟
تو خونه از طریق بخش تسهیلات کیو بانک میتونید همه ی طرح‌ها رو مطالعه کنید. تازه امتیاز وامتونم مشخصه. خانوم شما برای چی اومدید بانک؟
اومدم برای وامم سفته تحویل بدم.
یک کیو بهتون بدم؟
کیو؟
میتونی از کیو بانک برای ضمانت وام سفته دیجیتال بگیری بدون معطلی. با کیو بانک دیگه لازم نیست بری بانک، همین حالا نصبش کن.
بانک قرض الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه دارد.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز ساقی رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو اسد جونم کجایی؟
در بند باتری خالی کرد، رد دادم بعد
گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام در بند.
میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 96-90 بیام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر داری؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.